بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِجَوَامِعِ السَّلَامِ هدیه به آستان ملک پاسبان ابوالاحرار مولى الکونین حضرت ابو عبدالله الحسین صلواتی حیدری اهدا بفرمید. هدیه به پیشگاه حضرت خاتم الاوصیا وجود زیجود امام مهدی موعود موجود عجل الله تعالی فرجه الشریف که امشب پرونده ما به دست این حضرت میرسد صلوات دوم رو جلیتر ختم فرمایید. انشاءالله که این قدم های شما به زودی زود در اسرع وقت به صحن و سرای مشهد غربی مولانا امیر المؤمنین یعصوب الدین برسد و در راستای احقاق حق ثابت قدم باشید. صلوات سوم رو خیلی حیدری ختم کنید. وقت بسیار محدوده و بنده بدون مقدمه با ذکر یک نکته بسیار کوتاه بحثی رو که 3-4 سال دوستان آقایون خواهرها تقاضا دارن با عنوان بفرمایید قبر امشب عنوان میکنیم. مرحوم علامه مجلسی قدس الله روحه در کتاب شریف زاد المعاد در اهمیت شب 21 می نویسد بنده گزاره های حدیثی رو در یک به تعبیر بنده سبدی جمع آوری کردم و فهمیدم که شب 19 تقدیری به صورت کلی برای هر کسی می نویسند. در شب 21 با دعا و تضرع و خشوع و انکسار گاهن برخی از بدیهایی که برای شخص نوشته شده امشب خط می‌خورد و چیزهایی که باید اضافه بشود در شب 21 اضافه می‌شود. در اهمیت 21 عرض می‌کنم، یعنی اگر قرار باشه تقدیر شما تا سال بعد خوب یا بد به نسبت رقم بخورد، تغییرش در شب 21 میسوره ولا غیر. و بعد در شب 23 قطعی میشه، مکتوب میشود و بدا در اون راه ندارد. اون میاد امضا میشه و میشه پرونده سال من و شما. یعنی چه؟ یعنی اگر میخواهید کاری انجام بدهید با نماز، با دعا، با نیت درونی، با گریه و اشک و تضرع امشب شبشه، فردا شب قطعی میشه، امضا میشه، انتکتوبانی مینویسن، دیگه هم نمیشه کاریش کرد. لا یرد ولا یبدل. اگر مریض داری و میخوای کاری براش بکنی امشب هر کاری میخوای بکنی، امشب هم به چند قسم تقسیم کن: یک مذاکره علمی که عرض میکنیم و میشنوید، دو بخشی نماز، بخشی دعاست، بخشی عزاداری و ناله و گریه و للصارخین مفتوحه خشیت القلوب من رحمت الله تعالی، و بعد یک بخشیش هم قرآن سر گرفتن و بس سلام. این کاری که از دست ما برمیاد با انفعال کامل انشاءالله. پس لطف کنید صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
در مورد بحث شیرین قبر باید خدمتتون عرض کنم که فرق و ادیان مختلف راجع به قبر خیلی حرف دارن و خیلی نظریات مختلفی دارن. مثلا فلاسفه تنگترین قبر یا بازترین قبر و شاید بگیم محدودترین قبر رو بدن و جسم میدونن که روح رو در خودش گرد آورده، چون داخل این بدن یک نفسی هست دیگه، نیست؟ اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنا نفسیه که بین دو پهلوی تو قرار داره، دو پهلوی من قرار داره. لذا اونها میگن وقتی انسان میمیره آزاد میشه، چون تا حالا در قفس تن گرفتار بود. اینم یک نظره، فلاسفه این رو میگن. تفکرات بسیار زیادی در بین فرق هست و در بین نهله‌های مختلف و ادیان مختلف. مثلا تو فرقه ها تصوف، صوفیه، برخیشون اعتقاد دارن که زمان مرگ خیلی زمان خوب و شادیه. لذا شما میبینید که مولوی مثلا وصیت میکنه که دنبال جنازه من دف و نی و مطرب و اینها خلاصه بزنن، کین بدانید اولیاء خدا شاد و خندان روند پیش خدا. اینم یک نظره، همچین نظرات زیاده. یهودیت میگه که مرگ یک مرضه که این دواش کشف نشده، لذا برخی از سرانشون رو مومیایی میکنن تا زمانی که به دوای این درد دست یافتند اونها رو درمان کنن و به زندگی جاوید برسونن. دوای اون رو هم میگن آب حیاته، حالا دارن دنبالش میگردن. خیلی نظریات زیادی هست. مثلا شما میبینید دالای لاما تو این عرفان‌های نوظهور به حیات پس از حیات اعتقاد داره. برخی تناسخ میگن، برخی تناسخ رو معنوی میکنن، برخی حرف‌های دیگه میزنن، برخی حلول و اتحاد دارن که خب اینها واقعا سردرگم میکنه شما رو و بنده حقیقت. ما کاری با اینها نداریم. غربی ها از همه بیچاره ترن. ببینید غربی ها به جهت اینی که تو علوم بفرمایید که تکنولوژی و پیشرفت خب مراحلی رو در نوردیدن که البته اونم وامگیر از مسلمونان در جای خودش ثابت کردیم. اما وقتی از انسانیت انسان فاصله گرفتن دوچار خرافات بسیار زیادی شدن که شاید شما از یک روشن فکری که تکنسیان یک مثلا فناوریه عجیب و غریبه میبینی، نویسنده که مثلا بگم حالا اب نداره جوونید، همین هری پاتر با یه چوب جادویی که تو زیرزمین یه شهری داره بازی میکنه و این کارای جادویی و غیر بفرمایید عادی انجام میشه، میشه ثروتمندترین زن بعد از اون شخصیت اول. یعنی اینها اینقدر به خرافات پایبندن. ساختمان 25 طبقه عظیم و شعنی توی انگلستان طبقه 13 همش خالیه و این خرافات مرگ از تورات و انجیل تحریف شده به اونها رسیده. اینجا رو من نمیخوام طولانی کنم چون مسلمن بفرمایید خسته کننده است. اما بحثی که خودمون میخواییم در مورد اسلام بزنیم باید بگیم که شما مردم و ما مردم، دانشمندا و عوام، چون بین دانشمندا هم عوام هست، حضرت آیت الله جوادی میفرمایند بسیاری از علما عوامن، عوام علما و علمای عوام. یعنی چی؟ یعنی درس خونده، درس رو حفظ کرده، تفقه در دین نکرده، دین رو نفهمیده، مثل یک رادیو ضبط هم میاد توضیح میده یا تدریس میکنه یا منبر میره، فرقی نداره. حضورتون عرض کنم که اسلام حرفهایی داره، گاهن اون حرفا رو از لسان برخی میشنوی که با منظور اسلام در تناقضه. پیامبر بالا سر شخصی رفتن که در جنگ ها چی کار کرده بود، مقاماتش چی بود، مادرش گفتش که وقتی دفنش کردن گفتش که بهشت نوش جانت، پیامبر فرمود چی بهشت نوش جانش؟ الان صدای استخوناش رو شنیدم که شکست با فشار قبر. خب این کلام استدلال پیغمبر، ما میگیم چون پیغمبر فرموده دیگه حرفی توش نیست دیگه. ولی وقتی این بحث رو براتون کردم قریب یک ساعت دیگه اگر زنده باشم متوجه میشید که این قانون با عقل جور در نمیاد. حالا چون جوونید من همچین مباحثی رو انتخاب میکنم برای شما. مثلا شما ببینید اغلب مردم، چه عرض کردم علمای عوام چه عوام مردم، در مورد قبر و مرگ دوچار خرافات بسیار زیادی هستید و هستیم که اگر سرشو بگیری تهش پیدا نیست، تهشو بگیری سرش پیدا نیست. مثلا میگن فشار قبر، میگیم خب به چه صورته؟ میگه ایشون رو که دفن کردن این قبر شب تنگ میشه و فشاری به او میده که این عذاب اوست. یعنی اغلب مردم همچین باوری دارن دیگه، درسته؟ غیر از این عزیزان؟ عذاب قبر، عذاب قبر. میگه آقا تو این قبر، این آقا مثلا قبر یکی رو شکافتند، قبر ابن زیاد معروفه، یه عقرب به اندازه یه چی از توش خارج شد، وای مثلا. خب این بفرمایید که روح نداره این که عقرب بیاد توش، ملائکه هم که بیاد این تو برای اون میت فرقی نداره. میگه بله ما تو قبر فلانی، میگن هرچی قبر کندیم یه مار در اومد. خیلی شنیدید؟ میگن قبر کردیم برای زن زناکار، 7 قبر کندیم از تو همش مار در اومد. خب مار در بیاد، این میت که میره اون داخل که مار و عقرب بالاخره سراغش میاد. نیاد این مورچه هایی هستن فعال ما یشاءن، اینا میان خلاصه سریع خدمات رسانی میکنن میبرن، نمیذارن که این گوشت هدر بره. میگیم آقا عذاب قبر چطوره؟ یکی از این دوستان رفته بود قم تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، جلوی یه نفر گرفته بود. آ شیخ شما ببخشید، طلبه حالا بازم تو جلسه داریم، به این طلبه گفته بود که آقا ما وقتی میمیریم چی میشه. ایشون خیلی قشنگ توضیح داده بود، گفته بود شما رو که میذارن داخل قبر، بعد از لحظاتی که همه رفتن شما بلند میشی، سرت میخوره به لحد و اونجا نکیرین میان برای سوال. به من زنگ زد و گفتش که ایشون اینو میگه. گفتم خب به ایشون بگید که لحد رو مثلا اسفنجی کنیم چی میشه، یا این قبری که لحد داره رو یه متر بالاتر بگیریم که این آقا وقتی خواست بلنشه راحت بلنشه چهارزانو بشینه، این مشکل حل میشه دیگه، چون این سرش خورد به لحد. و بعد چرا ما یه قبری طراحی نمی کنیم که تا این بند خدا اومد بلنشه سرش بخوره به لحد، سریع لحد رو برداریم بگیم آقا بلنشه بیا بیرون. خب حالا اصلا اینو آوردیم بیرون، چند بار این سرش بخوره به لحد؟ ببینید بدیهیات رو نمیتونیم منکر بشیم، اینا خیلی مثال داره، من همه رو باید رد کنم. خدا رو شکر در خونه معصومیم، به ما گفته چه خبره. خب اون وقت اینا همه راهکار داره. مثلا شما بفرمایید که میگم حالا قبر رو به چه شکل در میاد، اینا سبب شده تا یک نفر که به نسبت به دین و اسلام و ائمه خیلی دشمنی داشت به مردم گفت این آدمی که مرده چه جور آدمیه، گفتن این رباخوره و کارهای خلاف میکرد. گفت این عذاب قبر داره دیگه، گفتن بله. گفت خب دفنش کنید، دفن کردن. از پیشانی این میت روی کفن عدس چید تا کجا؟ نوک پاش. گفت این آقا همه شاهد باشید این آقا عذاب قبر داره، گفتم بله. بریزید هر کار میکنید بکنید. فردا شب اومد گفت قبر رو بشکافید. خب نفوذ داشت، قبر رو شکافتن و دیدن یه دونه از این عدس ها دست نخورده. من میگم این حرفایی که تو متن دین شماست دروغه، شما میگی نه. خب اینو چی کارش میکنی؟ این آدم عذاب نداشت یا اینکه یادشون رفته بیان عذاب کنن، میخوای دوباره بشکافیم فردا شب، حرفی نداری. ببین کسی جواب نداره بده، ولی باورهای غلط رو رها نمی کنیم، جوابم نداریم بدیم و به دنبال بهتر شدن معلوماتمون هم نمیریم. البته نگفتن نماند، شما کتاب هم بخونید اینا تو کتاب نیست، این هم عرض کنم تقصیر شما هم نیست. برادرم خواهرم، شب قدره، باید قدر بدونیم، شب احیاست. جهل علمی سبب جهالت عملی می شود، جهل علمی سبب خطیعه عملی می شود. ما یه چیزی رو که غلط بدونیم غلط انجام میدیم، بدیش اینه. ما نمیدونیم الان در مورد قبر اصلا تکلیفمون چیه، لذا نمیدونیم پس چه کار باید بکنیم که اون بلاها به سراغمون نیاد. 50 سال پیش میریم میبینیم میخواستیم بریم شمال، جاده مشهد رو رفتیم، لذا هرچی گاز دادیم دورتر شدیم، هرچی کم خوابی کشیدیم فاصلمون بیشتر شد. مشکل اینجاست. برای همین فرمودن که یکی از اعمال مستحبی شب قدر مذاکره علمیست، نه نصیحت کردن صرف. حالا من بیام دائم شما رو نصیحت کنم، دوباره از این درک رفتی بیرون، چون بینشت با مسئله علمی تصحیح نشده، یکی میاد میگه این حرفا دروغه، یه نقیزه میذاره رو نظر من، شما میگه البته اینم حرفاش حسابه، یه حرفایی دارم، مثلا زرتشت یه چیزایی میگه، یه عده میگن فلان. یه زرتشتی تو دانشگاه دنبال یکی از بچه ها را افتاده بود، چون با من خیلی صمیمی بود، گفتش که این دنبال من را افتاده اینجوری میگه. گفتم این دفعه دنبالت را افتاد، گوشه بده دستش. یه اهل سنت، یک بار من رفته بودم ملاقات علامه حسنزاده حفظه الله تعالی علیه، یه سنی اهل سنت اونجا کار میکرد، من ازش پرسیدم آقا بیرون میان قدم بزنن روزا؟ گفت چند روز نیومده. بعد دیدم یه بد گفت، گفتم چیه؟ گفت آره بعضی ها میان میگن اینجوری اونجوری فلان این حرف. گفتم سنی؟ گفت آره. من هیچی نگفتم. اون برگشت گفت نه، سنی و شیعه نداره، اصلا شیعه وجود نداره، شیعه مال زمان صفوی است، اینم 20 کتابش. من گفتم ببین اگر من الان به تو ثابت بکنم تو باز قبول نمی کنی، اول 5 نفر رو باید صدا کنی. اون عملش رو صدا کرد و یکی دیگر رو صدا کرد و ما هم چند نفر رو صدا کردیم. به قول یکی از این بچه ها جاش خالیه، میگفت بیچاره گیره چه آدمی هم افتاد. خلاصه بحث این شد، بعد از 5 دقیقه کمچه رو ول کرد برای این کارگرش که برو سر کارت دیگه. بعدم من بهش گفتم، گفتم من 30 سال مهلت میدم بهتون جواب بیارید. 3 تا سوال کردم ازش، بعدن سوالا رو بهتون میگم اگر خواستید، وقت کم. چون بنیه علمی این جوون درست نمیشه، کار از سینه زدن درست نمیشه، دوباره میره بیرون، طرف میاد میگه که آقا این همه پیشرفت و تکنولوژی با سینه زدن مگه میشه رفت فضا؟ چی میخوای جواب بدی؟ باید تعصبی برخورد کنی، تدافعی برخورد کنی، جواب نمیده. امشب گذاشتن شب مذاکره که بفرمایید علمی، که علم شما بالا بیاد. دیگه نگیم به شما این ماهی، بگیم این ماهی گیری یاد دادن دیگه. شما خودت بیرون میتونی قواعد رو بیاری، ضوابط رو بیاری و بحث کنی. مثلا ببینید، میگن نمیدونم دیدید یا نه، 2 تا تیکه چوب با میت دفن میکنه. ندیدید؟ زیر بغل میت 2 تا چوب میذاره. میگن این چوب باید چی باشه؟ خشک باشه. برخی میگن تر باشه. خب اونایی که میگن چوب خشک باشه، میگن نکیره این که میان ببینن چوب خشکه بگن این 7-8 روز مرده، پس حتما کارش شده قبلا. برید. یعنی نکیره این حافظه بلند مدت ندارن، این آلفا و بیتاشون مشکل داره. من خیلی نشستم فکر کردم، گفتم اگر اینجوری باشه بشه اینا رو پیچون، خب ما راه دیگه هم بلدیم. چون نمیدونم اینو کجا خوندم، مرحوم میرداماد اعلی الله مقامه الشریف، من ارادت پیدا کردم به ایشون از کتاب قبسات راجع به فرشته هاست، ایشون مشهوره که مکاشفه یکی از علماست که نکیرین اومدن از ایشون گفت سوال کردن که خدای تو کیه، ایشون یه جوابی داد، میگن این دوتا به هم یه نگاه کردن گفتن یعنی چی. خیلی معروف بود به فرمایید سخت صحبت کردن، سنگین صحبت کردن. میگه آقا چوب رو تازه بذار. میگه خب چرا تازه بذارم؟ میگه نکیرین که اومدن این بتونه اینو زیر بغلش حائل کنه بلند شه، یعنی حالت تدافعی بگیره. جدی عرض میکنم، میتو دارن دفن میکنم، من بودم جایی، از جمعیت دست و پا داشت میشکست، میگفت آقا چوبو نیاوردی؟ آقا نیاوردی دیگه، دفنشون بده بره. خب حالا چرا این باورها پیش اومده؟ ببین اینجا رو دقت نکنی منو بیچاره کردی. چرا این باورها برای قبر پیش آمده؟ اولین نکته متقن اساسی که شبهه رو از ذهنتون رفع نمیکنه، دفع میکنه، اینه. اینا علتش اینه، گاهن از اول صداهایی از قبرستان شنیده میشد یا چیزهایی دیده میشد، نمیدونم شنیدید یا نه. قبرستان ها مثل بهشت زهرا 40 کیلومتر فاصله نداشت، تو خونه ها بود، تو محل ها بود، لذا طرف خوابیده بود شب میدید یه صدایی اومد. این صدا اگر از خونه همسایه هم بود، چون نصف شب بود، تاریک بود، برقم نبود، اینو به قبرستان بالاخره انتساب میدادن. بعضن هم از قبرستان بوده، مثلا یکیش، حالا اینا طنزواره هم هست ولی انشالله اگر توش قرار بگیری متوجه میشی ناله داره. ببین قبلا خیلی علاقه داشتن، چون وقت آزاد بود، محیطا کوچیک بود، یه نفر که حالش بد میشه خیلی سریع دفنش کنه. اینو جدی میگم. تو هدیت الاحباب مرحوم شیخ عباس قمی نوشته مرحوم بدیع الزمان وقتی از دنیا رفت، آقا سریع شلوغ پلوغ کردن. یکی از بچه ها میگفت این ترمینال آمل، شما میخوایی بیای مثلا همین ترمینال شرق سوارشی، حواست پرت باشه، بالاخره به زور میکنه تو ماشین میبرن آمل. ببین یارو رو به زور میخواستن بکنم، میگفت مرده دیگه. گفت آقا فکر کنم زنده است و بذارید طبیبی بیاد. میگفت نه بابا مرده. بعدی و زمان بدبخت رو کردن داخل قبر، اینو مرحوم شیخ عباس آورده. 3-4 ساعت گذشت، شب شد، میگن یه صدای فریادی پیچید تو این شهر، قبر بدیع الزمان رو پس گرفتن، دیدن یه لحد رو با سرش شکسته نشسته، دستش به محاسنش تموم کرده. نمیخوام اعصابتون رو خورد کنم، ولی ما تو این منطقه کسی رو داشتیم که دخترش خواب نماش شده و قبرش رو شکافتن، دیدن که این انگشتاش نیست از بس چنگ زده، پیشونیش صاف شده با صورتش از بس سر کوبیده به لحد. فکر نکنید این مسائل اینا باعث شد خرافات قبرستان پیش آمد. سابقه بر این میخواستن ببینن کسی زنده است، آینه تهیه میکردن میذاشتن جلوی بینیش، اگر بخار میکرد میگفتن زنده است. الان الحمدلله مملکت یا میبینید روزگار پیشرفت میده، اطباء زیان میان گواهی فوت صادر میکنن، سابق نمیفهمیدن این مرده یا نمرده. یکی از آقایون تو دفاع مقدس برای من نقل میکرد، میگفت یه ماشین شهید من آوردم، رفتم بالا گفتم اینا همه شهیدن، بالاخره شفاعت ما رو بکنن، شیشه گلاب رو گرفتم ریختم رو اینا، گفتم دیدم یه نفر اون زیره اینجوری میکنه گلابه رو میمکه. خب میشه بالاخره اینجوری دیگه، من خودم اقوام داشتم جواب کردم بردنش توی سردخونه، شاید شما هم شنیده باشید بالاخره دوروریاتون. بعد اومدن دیدن این پلاستیک بخار کرده. قدیم سردخونه‌ای در کار نبود، میگفتن سری آقا رو دفن کن بذار بریم. کتاب تفسیر گرانقدر پدر اون دو سید بزرگوار که عرض کردم، ایشون از دنیا که میره، حالا من نمیدونم از لحاظ طبیش چی میشه، ایشون توی قبر بر میگرده روحش، یعنی نه اینکه روح رو دوباره به میت برگردونن، نه، حالا یا سکته‌ای بوده یا حمله قلبی بوده، ایست قلبی بوده، بر میگرده. ببین عالم ربانیه، یه لحظه توی قبر آدم دق میکنه دیگه، یه لحظه توی قبر میگه که من الان اگر خودم رو بزنم، داد بزنم، هر کاری کنم دور از عقله، یکی ازش کار برمیاد، الهی و ربی من لی غیرک، خدایا اگر من از این قبر نجات بدی من یه تفسیر خوب برای قرآن می نویسم. میگه اکسیژن داشت کم می شد، دیدم کلنگ خورد رو قبر، کفندوز دومد، صبر کردم، کفندوز قشنگ من رو ورد بیرون، بندای کفن رو باز کرد که این پاره نشه، گفتم آقا سلام علیکم و رحمت الله. تو جلد 4 قانون شیخ الرئیس میگه من رفتم تو همدان یه دوری بزنم، دیدم یه نفر دارن دفن میکنن به زور. میگه من مگه تو نگاه کردم، گفتم آقا یه لحظه اجازه بدید بفرمایید. گفت ایشونو میشه بیارید منزل من؟ گفتن آخه مرده دیگه. گفت همون با مرده کار دارم. چشم. بردن خونه شیخ الرئیس. فردا بیایید دنبالش ببرید دفن کنید. فردا اومدن در خونه شیخ رو زدن، دیدن میت اومد در رو باز کرد. آقا بفرمایید. گفتن آقا چی شد؟ گفت والا من که از چیزی خبر ندارم، شیخ میگه تو رو داشتن میکردن تو قبر، داشتن لحدم میچیدن. صورت تو رو که من نگاه کردم دیدم آقا اینو بیارید درست میشه. اولین فست رو کردم نفسش زد بیرون، بستم. صبح یه فست دیگه کردم، هیچی آقا الان گفت غذا بیارید میخوام یه دوش بگیرم، خیلی سرحال. اینها سبب شد تا اینکه مردم نسبت به قبر دچار خرافاتی شدن که توی قبر چه اتفاقاتی میفته. لذا برخی میگن ما از قبر 3 طبقه خیلی میترسیم. میگی چرا؟ گمان میکنی که تو هم از این دادا بکشی دیگه نتونم بیان سراغت؟ یه نمیدونم دیگه، میترسم. بعضی ها اومدن قبر شیشه‌ای درست کردن، نمیدونم شنیدید یا نه، قبر شیشه‌ای درست کردن. یهودیت این کار کرده توی اسرائیل، شیشه‌رم آگوستیک کرده و خلع کرده، بدن رو داخل خلع بدون اکسیژن قرار میده و بعدن بفرمایید که تا حالا هر زمانی که میخوان بالاخره یه بلایی سرش بیارن. برخی شنیده شده که چون میت ممکنه بلند بشه، باور بفرمایید راست میگم، بهشت زهرا این کارو کردن، یه موبایل گذاشتن کنار میت، شارژ پر کردن، آنتن میده الان همه جا دیگه، گذاشتن که اگه این بدبخت بلند شد موبایل رو بگیره. نه اینو جدی میگم، قبر درست کردن، خیلی پول سنگین دادن کنار جوب که از جوب دریچه بگیرن که اگر اتفاقی افتاد این دسترسی داشته باشه. 5-6 روز بعدش یه بوی بدی گرفته که همونا رفتن بستن. برخی هم شنیدم که پول دارن، حالا تو کشورهای دیگه، تو کشور خودمون قبرها رو 2 متر در 2 متر میزنن، یه لامپ هم گذاشتن. باور فرمایی جدی میگم، خرافات بیچاره میکنه آدمو که اگر این میت نکیره این اومدم سراغش، مثلا یه خورده بتونه جا خالی بده بره اون بر، یه نرمشی بکنی بیاد این بر، بالاخره حوصله‌اش هم سر نره. این مسائل هست و اینا سبب میشه که ما وقتی مشکل علمی داشته باشیم خرافات پیدا کنیم و بد عمل کنیم. این چیزا رو دیگه بهتون نمیگم، بریم جلوتر. ما از قبر و مرگ میترسیم، نمیدونم شما میترسید یا نه، من میترسم. و همیشه از حقیقی ترین موضوع زندگیمون میترسیم و فرار میکنیم، و چون فرار میکنیم همیشه واقعیت رو درک نمیکنیم. ببین عزیز، یه عده مثلا دانشمند غربی یا اروپایی و یه عده مستشرق اومدن به جهت این که مفاهیم ما رو زیر سوال ببرن، میگن به واقعیت فکر کن، به این چیزا چرا فکر میکنید، شاد باشید، به واقعیت ها فکر کنید. میگیم اول از این که این حرفو تو از امیرالمومنین تو نهج گرفتی اون موقعی که اروپایی وجود نداشت، این یک. دوما همه چیز در زندگی، این نکته دومه، بسپر به ذهنت، اولیو گفتم این دومیه، همه چیز در زندگی بین اما و اگر و شایده. من چند تاشو میگم بعدا شما خودت بستش بده. شما ممکنه به پیری برسی، ممکنه یه آدم موفقی بشی، ممکنه ازدواج بکنی، ممکنه همسر مورد علاقت رو پیدا کنی، ممکنه خانوادت قبل از تو از دنیا برن، ممکنه تو زودتر بری، ممکنه به کربلا بری، ممکنه که شما سرمایه دار بشی، ممکنه امسال تو امتحانا قبول بشی، ممکنه همه چیز ممکنه. ولی آیا ممکنه شما نمیری؟ او دانشمند غربی که میگه به واقعیت فکر کن، آیا واقعی تر و بدیهی تر و حقیقی تر و قطعی تر از مرگ و قبر در زندگی کسی رخدادی وجود داره؟ راجع به قطعی ترین که از بد و تولد که خودتو شناختی میفهمی همچین جریانی برای تو قطعی است، چقدر اطلاعات داری؟ ببینید. خب این چی میشه؟ این عدم اطلاعات چی میشه؟ عدم اطلاعات باعث میشه ما از مرگ بترسیم، از قبر بترسیم، به دو علت. این دو علت رو در ذهن شریفتون بسپرید. یک، امام صادق سلام الله علیه، ببین ابوذر کیه، وقتی میخواد مثال بزنه حرف ابوذر رو برای یارش میزنه، حرف از خودش نمیزنه حضرت اینجا، خیلی عجیبه. ابوذر جندب ابن جناد است. از امام صادق پرسیدن شما بفرمایید که ما چرا از مرگ میترسیم، چرا از قبر میترسیم. حضرت فرمود از ابوذر سوال کردن ما چرا از قبر میترسیم. ابوذر گفت خیلی ساده است جوابش، شما سه شیفت کار کردی، دو شیفت کار کردی، پس انداز کردی، قناعت کردی، سختی کشیدی، صبح رفتی شب اومدی، ناهارتو سر وقت نخوردی، از شکمتو لباستو همه چیزت زدی که اینجا تو آباد کنی، که یه خونه ای بسازی، یک ماشینی بگیری، و چون مشغول اینجا شدی از خونه اونجات غافل شدی، الان از یک جای آباد میخوای بری یه جای خراب، خب مسلماً فرار میکنی ازش. این جواب اول. جواب دوم، قرآن میفرماید بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، اصلا دروغ شمردن چیزی رو که بهش علم نداشتن، گفتن اونور کی خبر آورده برای ما، اصلا دروغه. یا امیرالمومنین فرمودن من جهل شیئون آداه، و هر چیزی رو که نسبت بهش جهل داری دشمن میشموری. طرف نرفته فلسفه بخونه، میگه فلاسفه کافره. آه چرا کافره؟ تو اصلا میدونی چیه جریان؟ اینقدر زود کوبیدیم، میگه خب جهل داره، چون جهل داره دشمنی میکنه. ببین عزیزم، یه حیوان گرد با یک پا با یک چشم مهربون ترین حیوان دنیا باشه، اگر بیاد سمت تو فرار میکنی، چون تو نمیتونی که این الان میخواد چی کار کنه، میخواد ببوسد یا میخواد خلاصه بزنه تو چشمت، و اخلاق اینو نمیدونی، بگی این حیوان چیه، چه این شکلیه. بعد که اگر رفتی خوندی گفتن این حیوان حیوان بیازاریه، میگه بغلش هم میکنی. جهل سبب میشه انسان دشمنی میکند. انسانی که از قبر چیزی نمیدونه مسلما ازش میترسه. الناس اعداما جهلو، مردم از چیزی که جهل دارن میترسن. من اینجا یک مثالی باید برای شما بزنم که سومین رکن بحث منه. ببینید، ترس از مرگ و قبر باید عالمانه باشد نه جاهلانه. آی عقبیا، ترس از مرگ عالمانه باشه یعنی چی؟ ببین، اگر ترس عالمانه باشه شما یه کاری میکنی که ترست کم بشه. ترس از خدا برای چیه؟ برای اینکه یه کارایی رو نکنی که به نفعته، وگرنه خدا نیازی نداره ما بترسیم یا نترسیم. ترس برای اینه که ما یه کاری بکنیم و یا یه کاری رو نکنیم. درسته یا نه؟ درست نیست؟ درست. من یه مثال میزنم از قول یکی از اساتید بزرگوار. ایشون میفرمودن در تبیین بحث ترس عالمانه و ترس جاهلانه از قبر، دقت. ایشون میفرمودن که قدیم این مارهایی که رشد میکرد، دیدید تو این تلویزیون این حرفای مار هست، گوسفند رو میبله، گوزن رو میبله، دیدید؟ اینا رو بهش میگن اژدها. در قدیم اینا رو از دور میدیدن، هر کی که نزدیک میرفت که به رحمت الهی واصل میشد، هر کی بینی خبر نمیابرد چه خبر بود، هر کی از دور میدید زبان اینها رو به صورت زبانه ی آتش میدید. لذا شما نگاه کنید توی حجاری های قاره ها و توی نقاشی های قدیم نگاه کنید، میبینید که اژدها ها رو با آتشی که از دهانش بیرون اومده کشیدن، دیدید؟ امروز اومدن بررسی کردن این حیوان با فلان حیوان خیلی جور میشه، اون حیوان رو طراحی کردن، دوربین توی چشمش کار گذاشتن، کنترل کردن، این حیوان رفته یه ماه با اون اژدها زیسته. بعدن فهمیدن که این زبان اوست، زبانه آتش نیست. آرواره او خیلی قویه، بگیره له میکنه، چنبله بزنه میتونه یه حیوان قوی رو از پا در بیاره. قدیم از مرگ میترسیدن اما جاهلانه میترسیدن، آتیشی نبود. امروز ما از اژدها میترسیم، اما عالمانه میترسیم. میدونیم که این آروارش آدمو له میکنه، آتیشی وجود نداره. ترس از قبر و مرگ باید عالمانه باشد نه جاهلانه. حالا دیگه وارد میشیم به مباحث. برداشت جامع از روایات اینه که قبر در لسان ائمه معصومین دو معنا دارد. یه قبر، قبر قبرستانه، همین قبری که میکنن به اندازه یک انسان متوسط القامه، و یک ارتفاعی داره کم یا زیاد روشم میپوشونن. عذاب قبر برای اینجا نیست، فشار قبر برای اینجا نیست، تاریکی قبر، ظلمت قبر برای قبر قبرستان نیست. البته شاید سوال کنید پس این صداها چیه، این آتیش چیه؟ اون آخر سر پاسخ میدم. معنای دوم، برزخ. قبر به معنای محلی در برزخ که شما از زمانی که از دنیا می روید تا زمانی که قیام قیامت می شود در یک مکانی قرار می گیرید، اون قبر شخصی شماست. اون قبر که تنگی داره، اون قبر که بفرمایید تاریکی داره، اون قبریه که فشار داره، اون قبریه که عذاب داره، اون قبریه که نورانی میشه. وگرنه در این قبر قبرستان شما یه دوربین کار بذار. چرا حرف منو میپذیری؟ شما یه دوربین توی این قبرستون کار بذار، یه قبر رو بشین تو مانیتورینگت، یک سال رصد کن ببین چه اتفاقی میفته. فقط هیچ چیز، مورچه صبح میاد میگه الهی به امید تو، میره کارش انجام میده، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. به فرموده حضرت یوسف بعد از 3 روز اول مو میریزه. وقتی زلیخا دستت تو موش گفت چه موهای خوشگلی، فرمود 3 روز بعد از مرگ اول مو میریزه. چه بوی خوبی داری، فرمود 3 روز بعد از مرگ از بوی بد نمیش طرف میت رفت. این قبر بفرمایید معناش اینه، فشار قبر. دقت کنید، من یه چیز رو ثابت کنم علمی. شما دستتون داخل یه گیره قرار میگیره، یا میسوزه خدایی نکرده، یا جراحی میشه شکافته میشه، درد داره. درد رو عصب شما به روح اعلام میکند که شما میگی آی. لذا وقتی که این اعصاب گزارشگر رو با داروی بیهوشی از کار میندازن، همون عضو رو میشکافن و شما هیچی نمیگی. عالم ربانی فلان کس رو گفتن میخواییم عمل جراحیتون کنیم، آقا بیهوش کنیم، فهمون نه من بیهوش نمیشم، از خدا غافل میشم. گفتن آقا پس چیکار کنیم، فهمون شما شروع کنید، فقط به من بگید کدوم محدوده رو میخوایی جراحی کنید. گفتن فلان محدوده. ایشون یک از کاری به کار برد، عصب اون تیکه رو از کار انداخت و اینا جراحی کردن 4 ساعت. ایشون هم نگاه میکرد. وقتی روح از بدن خارج شد در قبر، اگر این قبر به هم بچسبد، روحی نیست که عصب گزارشگر بیاد به او بگه آقا من دارم فشار میبینم تو دردت بیاد. این میت روح نداره. حالا یک حدیث براتون من نقل میکنم، خودتون قضاوت کنید. ببینید رسول گرامی حضرت محمد مصطفی، این حدیث رو دقت کنید. حضرت میفرماید که صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء دینه. صاحب قرض به مردم توی قبر زنجیر پیچش میکنن. این تو کدوم قبره؟ اگر این قبرستون باشه که ما سری میریم باز میکنیم زنجیر رو. و یا زنجیر شما توی قبر میبینید، پس این حدیث چیه؟ جایی که او رو مغلول میکنن جای دیگه است که راهی ندارد غیر از پرداخت قرضش. این اولی. میگیم آقا اون کسی که میسوزه بدنی ازش باقی نمیمونه، خب اون عذاب قبر بدنی نداره دیگه بذارنش تو قبر عذاب ببینه. بعضیا به ویژه خواهرها اینجا فعال مایشان، اصلا سب نمیکنن سوال تموشه، سری جواب میدن. تو کلاس هم که میذاریم همینه، میگم بله همون آتیشی که ایشونو داره میسوزونه همون میشه عذاب قبرش. میگم خب من از خدامه که ظرف نیم ساعت به آتیش بسوزم به من بگن عذاب قبر تو همین بود، نیم ساعت بود، من از خدامه داوطلب میرم شرکت میکنم. به خدا عذاب قبر نیم ساعته سرغلفی داره خریدنش، کاری نداره که تو 60 سال هر کار دوست داشتی بکن، نیم ساعت به آتیش بسوز. دو، میگم اونایی که تو دریا غرق میشن چی؟ سری باز میاد چی کار میکنه؟ فعالیت. انفعال هیچی. میگه بله همون آب که ایشون خفه میکنه اون میشه فشار قبره. میگم آقا اصلا درست حرف شما. خب اون کسی که تو شیشه میذارن جلوت داری نگاش میکنی اون چیه پس؟ جواب بده حالا. خب حالا جواب بده دیگه. تو این عالم چند تا فرعون داریم که انا ربکم الاعلا بزنن؟ بدن فرعون دست نخورده مومیایی شده الان هست. پس عذابش چی شد؟ فرعونه مصر، اونایی که کافر بودن و بعضا ادعای خدایی میکردن، ظالم و ستمگر بودن، بدناشون سالمه، اینا عذاب نداشتن؟ ببینید اگر مشکل پاسخ داده نشه به اینجا میرسه. ما اینجا میاریم که اون قبر که جایگاه انسان تا قیام قیامته همونیه که امام سجاد فرمود اون خیلی وحشتناکه. فرمود من از اون قبرتون میترسم، مسلمون ها من از اون قبر میترسم. و پیامبر که صحنه های عجیبی در معراج دیدن، همه رو که دیدن فرمودن قبر شما وحشتناکتر بود. این کلام رسول خداست. ما رأیت منظرن الا والقبر اقطع منه، هیچ منظره ای رو من وحشتناکتر از قبرهای شما ندیدم. فکر کردی بی خوده که معصوم ساعتها براش زار می زده؟ این قبر شخصیه. ببین عزیزم، برادرم، بزرگترا، خواهرا، این قبر طبق روایات میتواند روضت من ریاض الجنه باشد، میتواند حفرت من، فرق داره، یعنی اشخاص مختلف قبرشون فرق داره. اینجا خیلی حرفا رو من قلم گرفتم به خاطر اینکه رسیدیم به وسط بحث، باید بتونم نصف دیگه‌ش هم بگم. امام صادق فرمود اون قبر هر روز یه ناله‌ای میزنه، یه صدایی داره، میگه که بفرمایید که انا بیت القربه، انا بیت الوحشه، انا بیت الدود، انا القبر، انا روزتم من ریاض الجنه، انا حفرتم. هر روز داره مشتری های خودش رو صدا میکنه. انسان به تعبیری در خودش دفن میشود. این بالاترین حرف در مورد قبر، یعنی در قلبش دفن میشه. چرا بحث قبر رو بعد از قلب آوردم و قلب رو شب 19 هم توضیح دادم؟ چون انسان جای دفن نمیشه، انسان با انسانیتش در قلب خودش دفن میشه. در قبرش معیت داره با عملش، با گفتارش، با کردارش، با رفتارش. این عملهای چون ما رو کجدم گردد و گیرد دومت، و با این اعمال باید بمونی تا قیامت. یعنی شما در خودت دفن میشی، شخص شما این که داری صدای منو میشنوی، فقط اینجا بدنت رو میبرن که محفوظ بشه. اون روحت که در بدنت هست و بوده و واقعیت و انسانیت تو رو تشکیل میده که ناظر به ابدیت نه جسم نامانا، او در خودت، خودت در خودت دفن میشی، یعنی تو میمونی و اعمالت. خب یکی از بزرگان رو وقتی بعد از فوتش دیدن گفتن شما الان تو برزخی دیگه؟ فرمود بله. گفتن عذاب قبر چیه اونجا؟ فرمود عذاب قبر بهتون میگم، تو قانون دنیا فکر کن توی دره‌ای به اندازه 2-3 کیلومتری شیب بسیار بلندی داره، نمیتونی بری بالا، تو این دره پیچ در پیچ دو تا گرگم هست. شما یک ثانیه آسایش نداری. چقدر این عذاب طول میکشه نمیدونم، شاید 7 میلیارد تا قیامت بشه. عذاب قبر یعنی این که قبر رو بیایم تنگ کنیم، یه جسد میت یه خورده آسیب ببینه، این که عذاب نشد که. تو 3000 سال فعلا باش با این دوتا گرگ تو این دره. خب شما رو الان تو همین پارکینگ رها کنن با دوتا گرگ، من رو رها کنم با دوتا گرگ، چه بلایی سر ما میاد؟ چند سال آخه؟ آخه بگن سر یه سال میام دنبالت. بعد چسبیده به دنیا، هیچی هم در مورد قبر نمیدونه. ما در هر روز با کردار و گفتار و اعمال و رفتارمون داریم قبری که قراره بریم توش برای قیامت رو میسازیم. یعنی شما الان داری میسازی. همین شما وقتی رفتی بیرون سر چهارراه نگاه به زن نامحرم کردی، اونجا هم داری میسازی. حالا ببین چه جوری میسازی. من وقتی دارم تهمت میزنم دارم میسازم قبرمو، شما وقتی داری قرآن میخونی داری قبرتو میسازی و به اون نداهایی که میاد پاسخ میدی. به یک کدوم از اون نداها پاسخ میدی. به یه بار میگه انا بیت الوحش، میگی لبیک، میام پیشت. یه زمانی میگه انا روزتون من ریاض الجنه، من باقی از باغهای بهشتم، میگی لبیک. کسی که تو مجلس اهل بیت نشسته قرآن سر میگیره داره به اون ریاض پاسخ مثبت میده، قبرشو خودش داره میسازه. من اینجا باید یک حدیثی بخونم که این حدیث خیلی حدیث جالبیه و تکلیف ما رو روشن میکنه. ببینید، شبیه که تقدیر میخواد رقم بخوره و تقدیر بهتره که ما تفویض کنیم به دست اون بزرگوارانی که فقط خیر برای ما میخواد. لذا اگر میخوای خدا برات بهترین رو رقم بزنه، یه صلوات بفرست صدات بره نجف. پیامبر فرمود عذاب قبر رو شنیدی دیگه چی شد. خب حالا تنگی قبرم میرسیم، فشارم میرسیم. پیامبر فرمود و تزودوا من الدنیا ما تحرزون بهی انفسکم. اینقدر برای خودتون اعمال ببرید که بتونید در برزخ خودتون رو تا قیامت اداره کنید. من این حدیثو خوندم داشتم دیوونه میشدم. برای همین اومدم برای شما جمعیت بحث حسین و ابدیت رو مطرح کردم که وظیفه‌مو کرده باشم. حالا شما گوش کردی، حتما همتون حفظید، قطعا حفظید، چون امام حسین رو دوست دارید. براتون عادی نشده بحث امام حسین. من 1 ساعت و 45 دقیقه اینجا بحث حسین و ابدیت رو گفتم برای اولین بار، چون چیزی که تو قراره ببری باید تا قیامت کفاف کارتو بده. نمازی که من و تو خوندیم تعارف نداریم، این نماز نبود که، این 100 سال ما رو شاید کفاف بده. قرآنی که من و تو خوندیم 400 سال ما رو کفاف بده. بقیهشو میخوای چیکار کنی تو برزخ؟ لذا بزرگان میفرماین انسان سر سفره‌ای که خودش پهن میکنه تو قبر مهمانه، انسان در خانه‌ای که خودش می‌سازه با حسادت میره اونجا مهمان میشه. تا کی؟ تا قیامت. قیامت کیه؟ نمیدونم. قانون نسبیت میاد وسط. اونایی که فیزیک میخونید بخوام شرح بدم یه سال طول میکشه. امام صادق فرمود زور آره قیامت برای تو یا برای این آقا؟ گفت آقا برای زوراره چقدر؟ فرمود کسلات و رکعتین. ایشون بره داخل قبر زوراره یه نماز صبح بخونه انشالله قیامت میشه. گفت تو چی؟ فرمود 12 میلیون سال. آقا 12 میلیون سال منو ببرن توی جای تاریک بگن فلانه اینجا واسه تا به قیامت بشه ببینیم تکلیف چیه؟ این عذاب قبر، عذاب یه فشار با یه دونه گیره بستن که عذاب نیست. خرافات رو باید رها کرد عزیز من، حقایق رو باید به مردم گفت. لذا تو روزها داری قبرتو میسازی، چی کار میکنی؟ طرف میاد میگه آقا شما چرا مثلا هی سر منبر چند بار آقا گفتین من روزی 10 ساعت 15 ساعت مطالعه میکنم؟ میگم 1000 سال دیگه‌شم میگم. مقام معظم رهبری فهمودن تو خونه ما اغلب هر کسی که خوابش میبره سرش توی کتابی که خوابش برده. علامه جعفری فرمودن 70 سال زندگی 70 ساعت مطالعه نمیخواد؟ خب نمیشه که عزیز من. من بیام بیرون تهمت بزنم، بیام به مردم نگاه کنم، بعد برم از کی حلالیت بطلبم؟ اونم که میشه قبرم. خب من دوست ندارم برم تو اون قبر. چون دوست ندارم واقعا میشینم سر این کتاب، میشینم سر کارا، میشینم سر جلسات. قبرمو از اینی که هست تنگتر نمیکنم، چون کسی نمیتونه کمک من کنه. همه اقوال، همه اقوام و عیال و پدر و مادر من همه رفتن، در اینجا منم یک نفری. قد نشمردی آن روز که به زورت ورزی، نه به تن زورم است و نه در کیسه زری، غافل از خود منشین جان برادر، همه عمر آبادان مفت و زمین حاضر و تو بیخبری. خدا رحمت کنه مرحوم لعالی دماوندی رو. گذر از این مزرعه جان از لعالی بشن و تخمی افشان که دهد بهر تو جان و ثمری. بله بشینید، حداقلش اینه که از غیبت و تهمت بدورید، از نگاه هرز بدورید. عذاب 12 میلیارد سالی رو کی میخواد تحمل کنه؟ شاید بتونید شما، من نمیتونم. نکته بسیار مهم. پس شما اگر که خواستید قبر رو ببینید چیه وضعیتش، من بهتون میگم قبری وجود ندارد، شما داری میسازیش، شما اونطور که میخوای بسازش. اگر هشت و نشت با جلسه سید و شهدا و عشق و ناله و ندبه و دعای ندبه و کمیله، اگر خدمت به پدر مادر و سر تو قرآن و کتابه، اگر فوش نمیدی و غیبت نمی کنی و تهمت نمیزنی و آبرو نمیبری، بدون داری میری تو روزت و من ریاض الجنه. اگر که نشستی اینو نگاه میکنی، اونو نگاه میکنی، با اون ارتباط داری، با این ارتباط داری، اونو نگاه هرس کردی، این کارو کردی، اون کارو کردی، خدایی نکرده نگاه به قرآن تو روز ننداختی، روزی 50 آیه رو به فرموده حضرت امیر نگاه نکردی به عنوان تجدید عهد و فکرت خرابه، داری میری تو حفرت و من به تعبیر یکی از صاحب دلان، شما دیگه میدونی صاحب دل کیه، عرض کردیم شب اول، به تعبیر یکی از صاحب دلان، قبرها خود انسان هایند و هر کس از قبر میترسد از خودش میترسد. چرا امیرالمومنین فرمود مرگ بیاد پیش من یا مرگ برم پیش من برم پیش اون، چه فرقی داره؟ چون نمیترسه، چون میدونه چی برای خودش ساخته. این که عرض میکنیم شخصیه، قانون علمی قاعده ضابطه، اگر یک انسان فاحش رو در طبقه اول قبر بگذارید و یک انسان مؤمن رو در طبقه بالای یک قبر بذارید، خب این پارادوکس رو چجوری حل میکنید اگر بگید که عذاب توی اون قبره؟ یه خورده تنگ بشه اونم میرزه پایین، بنده خدا مؤمنم میره تو اون فشاره که
نه،
بدنش محفوظ شده، جای دیگه مؤمنه داره کیفشو میکنه، جای دیگه فاسده داره پدرش در میاد. یا قبر دو طبقه است یا سه طبقه است، اینا تکلیفاشون با هم فرق داره در جای دیگه. بعد اینجا ما ببینید، ما مثال منزل رو زدیم دیگه. حدیث پیامبر اینه القبر اول منزل من منازل الاخره و آخر منزل من منازل دنیا. وقت چقدر؟ 50 دقیقه، یه ربع دیگه با شما کار دارم. تعبیر منزل پیغمبر میارن، تعبیر منزل رو دقت کنید. ببینید منزل به دو جهت، یک شما میگید منزل به منزل رفتیم تا مکه، سید و شهدا منزل بفرمایید که سعلبیه ایستاد. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا موندگار بگید نیستید. این یک معنا. دوم میگن آقا منزل آقای فلانی کجاست؟ میگن اینجا. منزل امکانات داره، بزرگی یا کوچیکه، طبقه چندم آسانسور داره یا نداره. اینی که میفرماید منزل، تعبیر اینه که شما قبر تو داری میسازی، این یک، برو ببین با امکانات یا بدون امکانات. دو اونجا هم ماندگار بگید نیستید. حضرت علی علیه السلام در تحف العقول مرحوم بهرانی میفرماید به یاد قبر خیش باش که آنجا گذرگاه و آخرین منزل تو خواهد بود، آنچه انجام دهی دریافت کنی و هرچه بکاری همان را درو کنی، آنچه کنی همان با تو کنند و آنچه امروز بفرستی ناگزیر بر آن وارد شوی و با آن بمانی. لذا هر شب میگیم آقا برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس، تو پیش فرست. تعبیر منزل رو مثل مرحوم بفرمایید که مغفوره شاعره محترمه پروین اعتصامی، منزل رو از اینجا گرفته. این که خاک سیاهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هر چه گویی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. هر که باشی یا به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. صحبت از منزله. من اینجا نکته‌ای که باید خیلی اساسی عرض کنم اینه عزیزان، ما توی منزل پروندمون بسته نیست. لذا من نمیگم گناه کن، خودم هم گناهکارم، اصلا این حرفا رو نمیزنم. میگم سعی کن گناهی نکنی که دنباله داشته باشه، چون بعد از مرگ پرونده ها تا قیامت بازه و ثواب اگر انجام میدی ثوابی انجام بده که دنباله داشته باشه. این حرف منه، چون دائم میاد تو قبرت، تو کاری نمی کنی یا کسی دیگه داره میکنه. طرف با یک زنی که خدایی نکرده، تو مسلمان ها که نداریم، با یک زنی توی لاین، توی کوف، توی زهرمار هم صحبت شده، این زن شوهر داره. باور بفرمایید همچین چیزای اتفاق میفته. از این به بعد این آقا مرد، خب این آقا نمرد، زنده است، دوتا حالت که بیشتر نیست. هر چقدر اون زن بعد از اون به خاطر دلبستگیش به این جوون با بچهش بد اخلاقی کنه، با شوهرش سردی کنه، دست تا آخر زندگی پاچیده بشه، این بچه بچه یه طلاق بشه، دو روز دیگه قاچاق فروش بشه، تا قیام قیامت این نسل خطا کنه، دوتاش میره تو قبر اون بنده خدایی که اول زنگ زد. حالا نگاه کن منو، عین خیالت نباشه، ککتم نگزه. فقط این نیست، میگه آقا 10 تومن بدی به من چقدر میگیری؟ میگه 10 تومن در روز 12 تومن. بیچاره این وقتی که این کارو باش میکنی باید کم کم خونهشو بفروشه، هر یه باری که اساس کشی کنه برا تو میگه خدا لعنتش کنه این که اینجوری کرد با بچه من. اون قبرتو طوری تنگ میکنه که شما 12 میلیارد سال تو اون قبر تنگ بمانی. اگر اینطور نبود که من خدا رو قبول نداشتم. میدونی چرا؟ من میگم صدام باعث شد 200,000 نفر کشته بشن، خودشو یه بار کشتن. این چه قانونیه؟ چه قانونی خدا داره؟ من شاکیم. میگه آقا اینی که تو میبینی مرگ ظاهری او بود، عذاب او نبود. هر شیمیایی که یه آه بکشه بگه آی، یه دونه میره تو قبر صدام. تا کی؟ هر بچه یتیمی که یه آه بکشه که پدرش شهید شده، یه دونه میره برای صدام. اون وقت اونجاست که دیگه نمیمیره آدم، چون مرگو به صورت یک گوسفند سر بریدن. گناهی نکن تبعات داشته باشه، گناه شخصی. آقا شما یه کاری کردی با خدا در ارتباطی. آقا حرف شبهدار به یه نفر نزن عزیز من، یه شبکه شبهدار به یکی معرفی نکن. این بره تو اعتقاداتش یه دونه شبهه تا قیام قیامت سرد بشه با توه ها. از اون طرف ثواب، ثوابی که میکنه چیه؟ پرونده بسته نیست. من جمع کردم گزاره‌های حدیثی رو، چند تا ثوابه که اینا پروندت بعد از مرگ باز برات میاد. دیگه خوشحالی بهتر از این وجود نداره. ببینید، یک، صدقه جاریه، وقف. وقف طرف اومده یه خونه ای رو وقف کرده تو مشهد الرضا، خودش مرد، از بچه محله شماست، الان 15 سال زیر خاکه، این نشسته فکر میکنه دیگه همه کاراشو کرده، تموم، دستشو تکون میده، از رباط تن چو بگذشتی دیگر مأموره نیست، زاد راهی بر نمیداری از این منزل. چرا؟ این آدم دیگه دستشو گذاشته رو دستش، نشسته همه کاراشو کرده، بیچاره است، دستش از دنیا بگید. یه دفعه میبینه چیزی براش اومد، میگه این چیه؟ میگن 2 نفر زائر رفتن تو اون خونه‌ای که تو مشهد وقف کرده بودی. امام رضا فرمود یه چیزی بدیم به بنده خدا، این ثواب دنباله داره. یکی دیگه چیه؟ کتاب. طرف کتابو نوشته، شیخ مفید از دنیا رفته، 1000 ساله هنوز طرف اوائل المقالات رو میخونه، میگه روحت شاد شیخ، چی نوشتی؟ ساخت حسینیه و مسجد. الان مرحوم میرزا مهدی توسلی رحمت الله علیه 20 سال 30 سال 10 سال زیر خاکه، هر کی میره تو این مسجد جامع نماز بخواند بخشی از ثوابش میره برای روح ایشون. چی بهتر از این؟ چه قانون قشنگی اسلام! چقدر اهل بیت خوب معرفی کردن. چون اهل بیت یه پا در قیامت داشتن یه پا در دنیا، اینجوری حرف میزدن، وگرنه کسی اون طرف نرفته بود خبر بیاره. سنت حسنه. سنت حسنه چیه؟ طرف میگه آقا من میخوام راه بیفتم توی خیابون، خواهش کنم از هر کسی که میتونه زمان اذان، اذانش رو همون توی مغازه بگه. آقا یه موقع میبینی 400 سال من و تو زیر خاکیم، توی شهری از اون 1000 نفری که تو گذاشتی، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 1000 نفر دارن هنوز اذان میگن. فرزند صالح، رفتی از دنیا، فرزند دیکاری میکنه، میگن خدا پدرتو بیامرزه. شاگرد تربیت کردی، او شاگرد در از فرزند توه. ببینید در زیارت نامه حضرت علی اکبر سلام الله علیه داره یبن الحسن و الحسین، میگه مگه فرزند امام حسن ایشون؟ میگه بله. کسی که پیرو به مکتب اوست، کسی که شاگرد دبستان حسن ابن علیست، میشه فرزند او. آبادی زمین، زمین وایر داره 4 تا، نه خودش آباد میکنه، نمیده کسی آباد کنن. اگر زمینی رو آباد کنی میاد به روحت. چاه و راه. خب نکته آخر، بارها عرض کردیم در راستای سیدالشهدا یه مسئولیت پیدا کنید، نه فقط محبت داشته باشید. بیاید تو جلسه، آقا التماس دعا، دست شما درد نکنه، خداحافظ. خب ببین عزیزم، تو نیا یه شرکت کننده دیگه میاد، تو بشو صدا بردار که نیای کار لنگ باشه، تو بشو یه بفرمایید بانی خیر که اگر نباشی بگم فلانی کو، فلانی کجاست. در معنای مودت حرف زدیم قبلا. یکی از مسائلی که عذاب قبر شدید ایجاد میکنه نمامیه. شما اگر میخواید عذاب قبر نداشته باشید، یکیش رعایت پاکیه، این نجس و پاکیه، ترشحاتی که میبینید پیامبر برای سرویس بهداشتی لباس مجزا داشته. بحث من بحث بفرمایید عذاب قبر نیست، ماهیت قبره. ولی اینقدر بهتون بگم که رسول خدا فرمود خواهرها خیلی مبتلان، خواهرها دقت کنن. رسول خدا فرمود الکذب یسود الوجه، دروغ صورت رو سیاه میکنه، و النمیمت عذاب القبر، نمامی یه صحبت یه جایی، تو هم میای یه دونه هیزم میندازی، صحبت رو زیاد میکنی، این عذاب قبر شدیدی میاره. سخنچینی. اون وقت عذاب قبر با عذاب دنیا فرق داره. ببین تو دنیا 3 تا چاقو به یه نفر بزنی میمیره، غیر از اینه 4 تا شمشیر بزنی قوی ترین آدم میمیره. اما چون اونجا مرگی وجود ندارد، پیامبر فرمود ادنا حبذات، کمترین و کمترین و ادنا درجه عذاب قبر و موت، ادنا حبذات الموت به منزلت 100 ضربه به سیف، کمترین و کمترین و کمترین عذاب قبر اینه با 1000 تا شمشیری که تو دنیا بهت بزنن برابره. اولین راهکارم اینه. شما میخوای ترست کم بشه، امام عسکری فرمود اکثرو ذکر الله و ذکر الموت. از پیامبر سوال کردن آیا میشه با شهدا محشور شد عذاب قبر کم شه؟ فرمود بله، روزی 20 بار باید مرگو یاد کنید، روزی 20 بار. قلب زنده میشه. فشار قبر، ببین فشار قبر رو برای یه حدودش رو بگم تا متوجه بشی. طرف یه بار بهتون گفتم از اینجا میره مشهد با دنده 1 ماشین و بر میگرده از مشهد تا اینجا 35 روز تو راه با دنده عقب. اینجا که رسید اصلا نابود شده، پیر شده. یه نفر میره بهش میگه که آقا چرا انقدر طول کشید؟ میگه خب این گذاشتم دنده عقب، اینقدر طول کشید. گفت خب این 4 تا دنده دیگه هم داشت. میگه اه. بعد که براش استفاده کنه میگه آخ ای کاش نمیگفتی. عذاب قبر یعنی این که میگن امیرالمومنین زمان جون دادن هر کسی میاد بالا سرش. اختیارات حضرت امیرالمومنین رو به حارث همدانی فرمود من بالا سر مؤمن و منافق و کافر میام موقع جون دادن. فقط اون کسی که با من دشمنی داشت یا رابطه نداشت یا کمکاری داشت وقتی که میبینه اگر با من رفیق بود و در خونه من حقیقتم بود اون بود جایگاهش برای ابد و حالا نگاه میکنه میبینه اینجا باید بره برای تا قیامت، این آدم میگه به این فشار اومد. این فشار چقدر؟ یه دقیقه؟ نه، به اندازه میلیاردها میلیون سال و کاتریلیون بیلیون سال. تموم نمیشه. حسرت، یوم الحسره، میری میبینی رفیق دستو 4 درجه بالاتره. تا کی؟ نمیدونم، شاید 12 میلیارد سال. آقا مگه این قانون میلیارد سالایی که به کار میبری از خودت در آوردی؟ نه، قرآن میفرماید یوم کان 50 الف سنه، یه روز قیامت برابر با 50,000 سال دنیوی. به شما بگن 2 روز اینجا واسا تا بگیم بیان تکلیفتو روشن کنن، خب چی میشه؟ عذاب یعنی چی؟ فشار یعنی چی؟ فشار یعنی میبینی اونجا میتونستی باشی، حالا باید بیای اینجا. چقدر به اینجا نگاه کنی میگه آقا من قلبم تو فشار هستن، منو بکشید. میگن مرگ نداریم، مرگ مرده. و انذر هم یوم الحسره، ای پیغمبر این مردم از یوم الحسره بترسون، از اون حسرت بترسون. این شامل فشار قلب. اما ببینید من بحثم به 2 قسمت تقسیم شده بود. صلاح میدونید که بحث قبرستان و چون این بحثایی که الان کردم براتون، بحث این بود ماهیت قبر رو بگم. یه بحثی هم هست که پس حالا که وقتی میبینید این قبرستان هیچ خبرتون نیست، چرا انقدر قرآن و روایات تأکید دارن که حتی زورتم المقابر، چرا ما بریم قبرستون؟ این یکی. دو، این صداهایی که از قبر میاد، آتیشی که از قبر دیده میشه، اینا چیه؟ پس اگر موافق باشید اینو بذاریم برای فردا شب. موافقید؟ ادامه ندم دیگه، درسته؟ بذاریم برای پس فردا شب. پس بحث خواب رو با توافق شما قلم میگیریم، قبر و قبرستانو که چرا پس این صدا از تو قبر میاد، چون من کسی رو دیدم دیده بود آتش از قبر میاد، یا صدا از قبرستون میاد، یا قبرستون برای چی میریم، خبرهایی که از قبرستون میتونیم بگیریم چیاست. اگر صلاح میدونید اونو بذاریم برای شب 23.